أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمآثر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. قال ابا عبدالله جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله: ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامام فی ذریته و شفاء فی تربته و اجابت الدعا عند قبره. خدای متعال در عوض این شهادت، یعنی این ذبح عظیم، این قتل با ابا عبدالله الحسین، هم امام جعفر علیه السلام هم امام باقر علیه السلام فرمودن سه چیز عطا کرد در عوض این شهادت. البته این سه موهبت در ارتباط با مردمه، در ارتباط با مؤمنینه. به خود حضرتش خاصتاً اون اعلاترین درجات بهشت و در درجه رسول مکرم اسلام در کنار رسول مکرم اسلام بودن، این مقام خاص با عبدالله الحسین علیه السلام به واسطه شهادته. اما اون سه عنایتی که خدای متعال در عوض شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن این بود که در ذریه او امامت رو قرار دادن، اولا. دوم این که در تربت او شفا قرار دادن. سوم این که در کنار مزجع او، قبر مطهر او، اجابت دعا رو قرار دادن. شاید یکی از جهت‌هایی که تأکید دارن ائمه، خصوصا امام صادق، بر زیارت ابا عبدالله الحسین همین بخش ها هم باشه. اصلا مؤمن نمیتونه به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در طول زندگیش به طور مرتب و منظم مشرف نشه. حالا یه وقتی امکانش مثل الان با این شرایط محدودیت های این بیماری فراهم نیست، اون یه بحث دیگه است. فرمودن هر که فقیر یک بار رو باید در سال به زیارت بره، اون که ثروتمنده که دیگه باید حداقل دو بار رو در سال به زیارت بره. دیگه حالا بحث زیارت رو اجازه بدید الان باز نکنیم، در موعد خودش. اما نکته ای که مقدمتاً تا وارد بحث بشیم خیلی مهمه، این شهادت باعث شد خدای متعال ائمه هدا علیهم السلام رو در ذریه ابا عبدالله الحسین قرار بده. یعنی یک نفر به شهادت برسه، تضمین بشه زمام دین به وسیله او، تضمین بشه اون سعادت و تعالی مؤمنین به وسیله او. خب اینها حق گردن ما میاره. یکی از دلایل این که چرا باید فدای امام شد همین، او فدای هدایت ما شد، قربانی شدن امام حسین علیه السلام یه چنین مقامیه. همه مدیون سید الشهدا علیه السلامن، تا قیام قیامت هر کی بهره مند میشه از رهبری امام عدل. حالا انشالله امام زمانمون قدم بر دیدگانمون بگذارن، حکومت کنن، رهبری کنن، مدیریت کنن، اون موقع مشخص میشه زندگی یعنی چی، بندگی یعنی چی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا من بعد خوفهم امنا. امنیت اونجا ایجاد میشه. الان قاطبه جهان امنیت نداره، با همین حمله بیولوژیکی، هجمه هم سایبری هم بیولوژیکی این دستگاه حاکمه طاغوت و ابلیس و کفر، نظام سلطه صهیونیست و استکبار، میلیون ها نفر قتل عام میشن، تمام عالم رو ناامن کردن. اگر قبل بحث امنیت رو در فضای مهدویت میدیدیم، در قرآن خیلی متوجه نمی شدیم، الان دیگه متوجه میشیم. چشممون رو باز کنیم ببینیم در همین ایران اسلامی ما چه خبره. پیام مهم امروز مقام معظم رهبری نسبت به این که بالاخره همه به میدان بیان، همه یه توانشون رو به کار بگیرن، هم مسئولین هم همراهی کنن مؤمنین مردم، تا این آسیب رو به حداقل بتونیم برسونیم. این داغها مسئله کمی نیست، اونم در این فصل با این محدودیت های فصلی. محرم الحرام هم هست دیگه، تمام هستی ما بسته به این مجالس و محافله که آقا هم فرمودن مایه رحمت و برکت مملکت ما و نظام اسلامی ماست این جلسات باید برگزار بشه. منتها تو اوج رعایت ها، خب این یعنی ناامن کردن دیگه. ناامن کردن، همین الان بسیاری تو خونه ها نشستن، همین الان بحثو دارن دنبال میکنن. یه جمعیت بسیار محدودی در این گرما در مسجد جمکران، خب گرم محدودیت هم هست، حضوری توفیق تشرف در خانه امام زمان و مجلس روضه امام زمان رو دارن، بسیاری تو خونه ها دنبال میکنن، شبکه های ارتباط جمعی. خب امنیت الان معنا پیدا میکنه. من بعد خوفهم امنا، وقتی بقیت الله این انان حاکمیت رو به دست گرفت، بر کرسی حکمرانی تکیه زد، امنیت حقیقی ایجاد میشه. و اساسا همین الانش هم ما در امنیت از عقاب الهی، عذاب الهی به سر میبریم به خاطر امام لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت نبود زمین اهلش رو میبلعید. انسانها کم معصیت خدا نمی کنن، ماها کم غفلت نداریم، کم کفران نعمت نداریم. فجایعی که الان داره رخ میده در جهان، ظلم هایی که الان داره صورت میگیره، باید خدا کار رو تمام کنه علال قاعده. چرا باید خدا صبر کنه برای اینکه این انسان به خود بیاد؟ این همه سال، میلیون ها سال، 124,000 پیغمبرش رو قدر نشناختن خلایقش. خاتم الانبیا، اشرف الانبیا، رسول مکرم اسلام و اهل بیتش که دیگه سرآمد همه این بزرگواران انبیا ان، چقدر ستم کشیدن. خود کربلا، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت نبود زمین اهلش رو میبلعید. همین که ما در این امنیت به سر میبریم به واسطه امام، به واسطه امام بکم ینفس الهم و یکشف الضر، همه چی دست امامه. بحث اصلی ما در این روزها بنا شد این باشه، چرا باید جان رو فدای امام کرد؟ چرا؟ وقتی نگاه میکنیم ببینیم همه انبیا، به ویژه اون انبیایی که این جایگاه امامت رو کسب کردن، و خود نبی اکرم که امام بود، کان هو الامام، امام صادق فرمود، و سایر ائمه علیهم السلام همه به راحتی بذل کردن جانشونو. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه مردم از جهل بیرون بیان بذل جان کردن، برای اینکه مردم از جهل بیرون بیان اونها جانشون رو تقدیم کردن. حالا ما برای اینکه بشر تضمین شه هدایتش و سعادتش و تعالی و کمالش، جان رو فدای امام نکنیم؟ اگر جان رو هم فدای امام بکنیم باز بدهکاریم، کاری نکردیم. نزا یاران امام حسین علیه السلام به حضرتش میگفتن ای کاش 100 جان داشتیم فدا میکردیم، 1 جان آخر ارزشی نداره نسبت به کاری که شما میکنی، نسبت به حقی که شما داری. ان فی سلطان الله عصمت لامرکم، امیرالمومنین فرمود امام عدل شما رو حفظ میکنه، شما رو حفظ میکنه، ضامن امنیت و حفظ ما امام معصومه، امام عدله. چرا باید جان فداش کرد؟ از این حق بالاتر، از این حق بالاتر باید او رو حفظ کرد. باید عزیزترین سرمایه که جانه تقدیم کرد تا او حفظ بشه. جان دیگه، خدا که به این سادگی از جان نمیگذره. اگر 1 نفر رو به ظلم کسی بکشه، کنه این که همه انسانهای عالم رو به قتل رسونده. برای خدا جان انسانها خیلی عزیزه، خیلی ارزشمنده. همونطور که اگر 1 نفر رو کسی بتونه احیا بکنه، مانند اینه که همه انسانها رو احیا کرده. چرا باید جان برای امام داد؟ چون امام ضامن بقاء ماست، ضامن بقاء ماست، ضامن بقاء ماست. خود امام برای جریان پیدا کردن امامت در جامعه جان خود رو تقدیم میکنه. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. خب بندگان خدا چگونه از جهالت بیرون میان؟ با تبعیت از امامشون. خود امام حسین برای حفظ امامت جامعه، رهبری جامعه، جان خودش رو داره تقدیم میکنه. خود امام، نه امام حسین، یکی یکی ائمه دیگه همینجور، یکی یکی ائمه دیگه همینجور. اونم جان امام رو شما حساب بکنید با جان ما قابل مقایسه است؟ فرمود اگر همه اهل عالم عبادت بکنن تو یا علی یک رکعت نمازت سنگین‌تر از عبادت همه اهل عالمه. جان امام با جان ما قابل مقایسه هست؟ این نکته خیلی نکته مهمیه، یه دلیل بسیار روشن، دلیل بسیار روشن برای حفظ جان امام. چون امام ضامن حفظ هم دنیا هم آخرت امته. یک دلیل کافیه. فرمود شیبتنی سورت و هود، سوره هود من رو پیر کرد. سوره هود کدام آیش؟ ایام 28 سفر معمولا مشهد مرور میکنیم این آیه رو. کدام آیش؟ این آیه که فرمود فستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت کن پیغمبر، هر این سختی ها، رنج ها، مرارت ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، هجرت ها، غربت ها، ظلم هایی که میبینی استقامت کن، ولی از راهت منصرف نشو، از ادامه راهت منصرف نشو. و من تاب معک، اونهایی هم که توبه کردن با تو یا رسول الله باید استقامت بکنن. هم تو یا رسول الله هم اونها دچار سختی میشید، دچار مرارت میشید، دچار زحمت میشید، باید استقامت کنید، باید استقامت کنید. این جمله رسول مکرم اسلام آخر دوران رسالت حضرتشه، فرمود پیر کرد منو این امر، باید استقامت بکنید. رسول الله امام امت، علاوه بر این که نبی اکرم خاتم انبیا و المرسلینه، ولی امام امت. این همه زجر میکشه برای این که این عمود هدایت حفظ بشه، این معیار حق و باطل حفظ بشه. امام نباشه شما حق رو از کجا میفهمی؟ علیون میزان، میزان امامه، میزان امامه. نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر. نماز، روزه، حج، جهاد، همه مناسک بعد از این اصله. اصل خود امامه. اگر امام نباشه کی میتونه حق رو از غیر حق تشخیص بده؟ خدای متعال او رو هدایت کرده، خدای متعال او رو راسخون فل علم قرار داده، او عمیق میبینه، او درست میبینه، او دقیق میبینه، او ایمانش به آنچه که میبینه بیشتر از همه است، او بیشترین هزینه رو پرداخت میکنه. چرا باید فدای جان امام شد؟ این قرار رو خدای متعال گذاشت، این قرار رو خدای متعال گذاشت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سوره احزاب. اولا بالمؤمنین من انفسهم، از جان مؤمنین برای مؤمنین اولاست پیغمبر اکرم. خب این آیه کریمه در زمان بعثت پیغمبر اکرم، در زمان حیات پیغمبر اکرم. حالا جلوتر بریم، باز صحبت هایی هست هم در آیات قرآن هم در اخبارمون. خدا خیلی تأکید دارن که مؤمنین، که مؤمنین جانشون رو در این میدان بیارن. آقا ما اعتقاد داریم دیگه، اعتقاد تنها کافی نیست که برادر من، اعتقاد داری. من معتقدم امام زمان بر حقن. خب خب چطور این امام زمان بر حق 1180 سال، 1180 سال باید امنیت نداشته باشن بر این که بر جامعه حکمرانی کنن طبق اراده خدا، و این امنیت رو باید تو فراهم کنی و نمی کنی؟ چرا؟ چون جانت به خطر می افته و اعتقاد داری. خب این اعتقاد ثمرش چیه؟ اگر جان تو عزیزتر از حضور و حکمرانی امامه، این اعتقاد ثمرش چیه؟ اعتقاد و باور و ایمان باید ثمره داشته باشه. ما داریم در بین مؤمنین حرف میزنیم، اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا باید جان فدای امام بشه؟ چون اگر نگاه چنین نگاهی بود، ایمان تحقق پیدا کرده، و الا همون اسلامه، همون اعتقاد ذهنیه یا دلیه. تحقق ایمان صورت نگرفته دور پیغمبر اکرمن. خب یا رسول الله پاشو هجرت کن. آقا هجرت بکنیم با رسول الله بریم، زندگیمون چی میشه؟ زراعتمون چی میشه؟ خونمون چی میشه؟ قوم و خویشمون، تبارمون چی میشه؟ همه چی رو باید با یه هجرت بدیم، مثل فقرا و مساکین بریم تو کوچه پس کوچه های مدینه، چشممونو به این درا بدوزیم، یه لقمه نون به ما بدن. اولا بالمؤمنین من انفسهم. قربون خدا برم، کتابش فقط کتاب قانون نیست، دینش فقط سلسله ضوابط نیست، بخشی دستورات خدای متعال عملیه، عملیه. باید حرکت کنید. باید حرکت کنید. باید برید. دوستان جوان، من یه نکته ای رو عرض کنم محضرتون که مهمان حجت ابن الحسن در این خانه گرم بقیت الله جمع کرانید. اگر بخوای رشد بکنی، سه تا میدان رو باید همزمان با هم فعال بکنی. دقت کن. یکی میدان فکر و اندیشته، عقلت، آگاهیات، سلسله دانستنیات، قدرت درکت، قدرت فهمت. اینو باید تقویت کنی. فکرت رو باید تقویت کنی. انقدر گرفتار این فضای مجازی نباش، این پدر فکرتو در میاره، مدیریت ذهنتو رو از تو میگیره، مدیریت ذهنتو رو از تو میگیره، خودش مدیریت میکنه. الفکر و مصحف البصر، فکر صفحه چشمه. حواسمون نیست، حواس مسئولینمونم نیست، اگرم هست و باید کاری انجام بدن و انجام نمیدن، خیانت میکنن، بالاخره قیامتی هست. یادم نمیده هیچ وقت مقام معظم رهبری 19 نقطه ضعف برای دولت قبل، دولت دهم شمرد، گفت شما، فرمود شما در این دولت نهم و دهم 19 نقطه ضعف داشتید. اون روز آخر، اون آخرین دیدار با هیئت دولت، یکیش این بود، غفلت شما از تباه شدن نسل جوان. اون دیگه، یکی دیگه به کار فرهنگی، به نگاه فرهنگی که حالا قبلا خودشون تعبیر کرده بودن، مثل حواس، نفس فرهنگ مورد ظلم واقع شد. حالا نمیخوایم به دلائلش بپردازیم دیگه، یه برگذشته گذشته دیگه، ولی دولت امروز باید فکر کنه، باید مراقبت بکنه اون 19 نقطه ضعفی که توی مدیریت نیروهای انقلابی بود دوباره تکرار نشه. یک نسل، ما که عرض نمی کنیم بگن آقا شما دارید سیاه نمایی میکنید، از ذهنیت خودتون، برداشت خودتون رو میگید، امام مسلمینن، دیدبان این جامعه، دقیق صحبت میکنن، آمارشون آمار ما نیست، عیونی دارن، گزارشاتی دارن از کانالهای مختلف، بررسی های میدانی شخص ایشون دارن، شخص ایشون. غفلت نسبت به تباه شدن نسل جوان، خب همین ادامه پیدا میکنه دیگه. دولت بعد و دولت بعد که دیگه آب پاکی رو همون در دولت 11 رو دست مردم ریختن، گفتن اصلا دولت مسئولیت نداره در این که مردم رو نسبت به بهشت و جهنم و اینها، نه مسئولیتی نداره، کاری دولت نداشته باشه به این مسائل، نباید داشته باشه، دقیقا خلاف سنت رسول خدا. مسئولینی که رسول الله تعیین می‌فرمود، نامه ها مکتوبه، بیانیه های رسول الله در حاکمیت مکتوبه که شما باید کاری کنید مردم تحریک و تحریص تشویق بشن به سمت بهشت، شما مسئولین باید کاری کنید از جهنم دور شن مردم. اتفاقا این جزء دستورات اولی حکومت اسلامی، دولت اسلامیه. چی دارید میگید؟ حالا گذشت. امروز جوانهای ما الان یکی از فتنه های عظیمی که باهاش روبرو هستن همین صفحات گوشی هاست، کانال ها و گروه ها و سایت ها و مجموعه هایی که سایبرنتیک، یعنی همین، یعنی حکمرانی دیگه، تحت حکمرانی قرار گرفتن، ذهن و مدیریت میکنه بسیاری از همین بازی ها، ذهن و مدیریت میکنه. خب آدم ذهنش تو دورانی که باید قدرت پیدا کنه، دوران نوجوانی و جوانی باید قدرت پیدا کنی به مدیریت ذهنت، خیلی هم کار سختیه، کار سختیه کسی بتونه فکر خودش رو مدیریت کنه. توی همین دوران یه پدیده ای رو ایجاد کردن تا هیچ نوجوانی قادر به مدیریت فکر خودش نباشه. برنامه نویس های بازی ها، برنامه نویس های، اجازه بدید خیلی چیزها رو نگم، مرکز کنترل این فضا کجاست؟ کجاست؟ در پادگان های ارتش امریکاست، اصلا دست نیروهای امنیتی دشمنه، دست اونها. سرورها کجاست؟ اصلا امریکایی ها به فضای مجازی به عنوان یک پدیده فرهنگی نگاه نمی کنن که ما این حد اقل رو هم بهش نگاه نمی کنیم. اونا کاملا یه نگاه استراتژیک دارن و اصلا جنرال های خودشون رو مأمور میگذارن برای کنترل فکر. درست هم عمل میکنن، چون بخوان بر شما غلبه پیدا بکنن باید بر فکر شما غلبه پیدا بکنن و کاملا دقیق این رو طراحی کردن. تجربه دارن، تجربه این همه سال رو دارن، افکار مردم رو بخوان هدایت بکنن اونا بهتر از
ما بعضی از قواعد و فرمول ها رو در شناخت انسان به ما هو و انسان بهتر از ما آگاهن. کافیه دو نقطه رو در انسان بتونی مدیریت بکنی، راحت میتونی فکرشو مدیریت کنی. اینا کلام امیرالمومنین ها، ولی اونا دارن استفاده سوء میکنن. یکی قلب، قلب کسی رو بتونی مدیریت بکنی، حب و بغضش رو بتونی جهت بدی، تو بتونی یه جوری بهش القا کنی چه چیزی رو دوست داشته باش و از چه چیزی بدت بیاد، کافیه برای این که فکرش رو مدیریت کنی. تو بتونی کاری بکنی، دیدگاهش رو مدیریت کنی، دیدگاهش رو، جهانبینیش رو مدیریت بکنی، فکرش رو مدیریت میکنی. یعنی بتونی تصاویری که او میبینه، تصاویری که او میبینه، از سر و وضع و لباس جامعه گرفته، پوشش جامعه گرفته، تا هر چیز دیگه ای، فیلم ها و شبکه ها و ماهواره ها و و و و و و همین فضای مجازی، دیدگاه او رو مدیریت بکنی، فکر او رو مدیریت کردی. وقتی کسی نتونه فکرش رو مدیریت بکنه، واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه. مثل یه برده است، هر کسی مدیر فکرتو شد. اون جمله مشهور امیرالمومنین یادته؟ یه کسی به من چیزی یاد بده، منو عبد خودش قرار داده. اون تو نگاه مثبت، تو نگاه منفی هم همینه. فکر دوم قلب، علایق تو، به چی علاقه داری، از چی بدت میاد، حب و بغضها، انگیزه، این شوق، این شوری که در وجود تو باید باشه برای حق، این بغض، این نفرتی که باید در وجودت باشه نسبت به باطل، نسبت به پلیدی، بدت بیاد از باطل، بدت بیاد، منزجر باشی از ظلم، نه با ظلم کنار بیایی، نه با غفلت کنار بیایی، نه با گناه کنار بیایی، نه با نفس کنار بیایی. نه اینکه برای طی طریق حق، برای رفتن صراط مستقیم، برای زندگی خوب مؤمنانه انگیزه کم بیاری، ببری وسط راه. خیلی جالبه، بعضی جوونا گاهی اوقات میگن ما خسته شدیم. عجب، یه 70 سالی زندگی کن، سختی بکش، بعد اگه نتیجه نگرفتی حالا بگو من چی کار کنم خسته نشم. و هنوز راه نیفتاده، انگیزه تو از دست دادی؟ هنوز راه نیفتادی، انگیزه تو از دست دادی؟ این اون مدیریت قلبه. برای این باید فکر کنید، باید فکر کنیم. شما تو کربلا ببینید عنصر شوق، عشق، انرژی، نیرو، ببینید چی کار میکنه در کربلا. 100 نفر میخواد مقابل، حد اکثر 100 نفر میگم، میخواد مقابل 30,000 نفر بجنگه یه صبح تا غروب. خب این یه انرژی میخواد. اصلا من کاری به انگیزه‌های معنوی ندارم، یه انرژی میخواد. قاسم ابن الحسن به میدان بیاد، خب این انرژی میخواد. عبدالله ابن حسن به میدان بیاد علیهم السلام، اینا انرژی میخواد. علی اکبر 25 ساله حضرتش میخواد بیاد فرماندهی بکنه با یه سپاهی این چنینی، الاسنا و الالحق، اینا خب انرژی میخواد، اینا انگیزه میخواد، اینا شوق میخواد. الان بحث از شهدا بود در جلسه، شهید بزرگوارمون مالا میری، شهدای دیگه، این شهید عزیزمون شهید بابایی که در هیئتمون میومد، اگر امسال، هر سال میومدن، با اینکه قطع نخا بود، با اینکه شیمیایی سخت بود، بیش از 30 سال این ماسک دم دهانش بود. ما الان 2 ساله این ماسک ها رو داریم با خودمون میبریم، تازه اونم این چیزی نیست، این وضعی هم نداره. 30 سال اون کپسول، این ماسک، اون تخت، مشکلات درمان، مشکلات زخم بستر، مشکلات موج، انفجار، و و و و و و و 30 سال تحمل میکنه وقتی میرفتی باهاش صحبت میکردی با این بزرگوار شهید بابایی که ساکنه که کهک بودن ولی خب در همین قم بودن، پایکار هیئت بودن، میرفتی باهاش صحبت میکردی مثل یه جوان 18 ساله هنوز انگیزه داشت. بحث هایی که گاهی اوقات میشد تو جلسه و تو هیئت و اینها نسبت به مسائل روز به شدت دنبال میکرد، گاهی اوقات تذکر میداد، گاهی اوقات تشویق میکرد، گاهی اوقات همراهی میکرد، گاهی اوقات سوال میکرد. اصلا آدم احساس میکرد با یک جوان 16-17 ساله‌ای که تازه پا به میدان گذاشته روبروه، نه با یک بزرگوار 50-60 ساله‌ای که همه ی حسی خودشو در این راه داده. و این انرژی، این قلب مهمه. ابا عبدالله حسین چه کردی با ما؟ وقتی میای حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، یه آتشی تو دل ما با این قتل و شهادتت روشن کردی که سردی نداره. یعنی اصلی تنین انرژی لازم برای بندگی رو تو با خونت برای ما تأمین کردی، تو با بذل جانت برای ما تضمین کردی. لی از تنقض عبادک من الجهاله، مگه همینجوری صورت میگیره؟ باید قلب بیدار بشه. این قلب با چی بیدار شد؟ با خون حسین. با خون سید الشهدا، با خونی که هنوز جاریه، لا یسکن دمی، هنوز جاریه، هنوز داره میلیون ها دل بیدار میکنه، به خود میاره، انگیزه میسازه. عاشورای ابا عبدالله الحسین شور ایجاد میکنه، شوق ایجاد میکنه.
دیدم توی این تبلیغات مجازی یه چیزی نوشته بودن، نمیدونم چقدر درسته، خبری رو زده بودن که مثلا فلان شهر جمعی از پیر غلامان و دیگران و مثلا مسئولین هیئت ها و اینها مثلا گفتن که به خاطر این وضعیت کرونا ما میخوایم امسال دیگه شور هیئت رو کنار بگذاریم، جلساتمون رو کلا تعطیل کنیم، به شعور حسینی بپردازیم. ببخشید، شما از شعور حسینی بهره ای نبردید. شما نمی فهمید شعور حسینی این شعوره؟ متوجه نشدید یه عمری در خانه امام حسین بودین؟ شرایط سخت رو فراهم کنیم ولی عزاداری رو انجام بدیم، مراقبت بکنیم ولی عزاداری رو ترک نکنیم. اصلا این شوره که شعور ایجاد میکنه. میگه میشه شور و شعور دوبال، باید کنار هم دیگه باشه. آقا یکی درک خوبی داشت اما کربلا نیومد، خب میشه جزء قتله ابا عبدالله. همه اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن، امروز ابی عبدالله تنها کربلا رسید، شعور اینو نداشتن؟ درک نکردن؟ نه آقا، درک میکردن، شعورشو داشتن ولی شوقشو نداشتن. شعور فدا کردن جان برای امام رو نداشتن، شوق شهادت در دلهای اونها موج نمیزد. عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معاشهم. عبد دنیا بودن، اسیر بودن، عبید بودن. عبید یعنی یک عبد حقیر، نه یک عبد معمولی، نه یک برده معمولی. اینا برده حقیر دنیان، اینا تعبیرات امام حسینه. تو شوق لازم داری، تو شور لازم داری برای بندگی. جوان
مدیریت قلب و انگیزه و ارادت رو نسپر دست دشمن حسین ابن علی. حالا این چگونه ایجاد میشه خودش یه فصل مجزاییه، باید راهشو باز کنیم، اون یه چیز دیگه است. ولی یادتون باشه همین سوال رو من بتونم تو ذهن مبارک شما ایجاد بکنم، حتما اونهایی که اهلش هستن تو این خیمه ابا عبدالله الحسین به دنبالش میرن. خیلی مهمه. بعد دیگری عمله، اقدامه. گریه می کردن آقا ماما حسین شما نرو بری، چه میشه چه میشه. خب شما چرا نمیای؟ شما چرا نمیای؟ اولا بالمؤمنین من انفسهم. مؤمن کسیه که هر سه میدانش فعاله، هم میدان اندیشش، فکرش، بصیرتش، فهمش، هم میدان قلبش، انگیزش، شوقش، شورش، حبش، بغضش. فاسأل الله الذي الان خوندین اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم. ببینید اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم. فکر، قلب، عمل، معرفتکم و معرفت اولیاکم رزقن البراء من اعدائکم، این نفرت، این بغض از دشمنان، ان یجعلنی معکم فی الدنیا. اون معرفت، اون براءت، اون فکر بالنده، این انگیزه سرشار، این ایمان بلند تو رو به همراهی به امامت میرسونه، تو رو به همراهی با امامت میرسونه. یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. تو اگر امروز بخوای با ابا عبدالله الحسین باشی یعنی چی؟ یعنی با بقیت الله الاعظم باید باشی، یعنی باید با بقیت الله الاعظم باشی، چیز غیر از اینه؟ عرضم رو جمع کنم، وقتمون کمه این روزها، عیبی نداره، هر به قدر تشنگی بچشیم از این دریای بیکران. چرا باید جان سپرد؟ چرا باید جان داد برای امام؟ چرا؟ به خاطر اینکه ایمان ما بسته به این امامه. اولا بالمؤمنین من انفسهم. زامن ایمانمان، زامن حیات مادی و معنویمان، دنیوی و اخرویمان. جان که چیزی نیست، هزار بار جان داشته باشیم برای این امامی که تضمین میکنه یک سعادت ابدی رو برای ما برای او فدا میکنیم. جان دادن که مال یک باره، که این منزل نسبت به ابدیت مثل یه پلک به هم زدن نسبت به عالم آخرت دیگه. این دنیا، این نشئه، هر چقدر بخوای تو حساب بکنی، چند سال عمر میکنی؟ 70 سال عمر کنی، 80 سال عمر کنی، 100 سال عمر کنی، ای کاش هزار جان داشتیم و جان ارزشمند و تقدیم می کردیم. هزار جان، هزار جان، هزار جان، هزار جان. برای همین شهدا وقتی از این عالم میرن تمام درخواستشون همینه. پیغمبر به جابر ابن عبدالله الانصاری فرمود جابر، پدرش شهید بود، میدونی پدرت الان چه آرزویی داره؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود آرزو میکنه دوباره برگرده، دوباره برگرده و دوباره جهاد کنه و دوباره جانش رو فدا کنه، دوباره به شهادت برسه. بله، وقتی اون دنیا رفت متوجه میشه که جان چیه در مقابل این عظمتی که امام میآفرینه در هستی، در عالم جان چیه؟ امروز روز عظیمیه، بنا بوده همه عالم فدای حسین بشه. حالا ابو عبدالله رسیده به یه جایی که میگه آی جماعت، خانواده من، ها هنا مناخر کابنا، ها هنا سفک و دماغنا، ها هنا قتل و رجالنا. این عجیب نیست؟ این مصیبت عظیم نیست؟ وقتی ابو عبدالله فرمود اینجا اسمش چیه؟ گفت قاضریه، اسم دیگری قادسیه، نینوا. انگار حضرت منتظر یه اسم دیگه است، منتظر یه اسم دیگه است. او اعرابی گفت آقا اینجا رو کربلا هم گفتن قدیمی ها. انا لله و انا الیه راجعون، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و البلا، از قصه، از درد، از رنج، از بلا، از مصیبت، به تو پناه میبرم. امروز روز عظیمیه، کسی که باید همه عالم فداش بشه امروز روز رسیدن به منزلگاه قربانی شدنشه. یه نگاه به اصحابش کرد، به یارانش کرد، خیمه ها رو برپا کنید. ها خونا منا خوره کابنا، همینجا، از اینجا جلوترم نمیدیم. حالا لشکر دشمنم کنار دستشه، خور با لشکرش را افتاده دنبال آقا دیگه، که میدونی آقا کجا میخواد بره. کوفه نیام، باشه. مدینه بر نگردم، باشه. خور چجوری میخوای جبران بکنی؟ احترام کرد، پشت سر امام اومد ایستاد نماز خوند. آقا فرمود برو با لشکر خودت نماز بخون. میشه شما فرزند رسول خدا باشی من با لشکر خودم نماز بخونم؟ لشکرش رو آورد پشت سر امام. ای مأمومین امام جماعت، بعد همه این سلاح ها رو برای قطعه کردن بدن امامتون به کار میگیری؟ هور نجات پیدا کرد، برادر هور، پسر هور. دیگران چی؟ این هزاران نفر لشکر چی که پشت امام نماز خوندن؟ ولی بعدش چند روز دیگه، چند روز دیگه، 8 روز دیگه، فقط 8 روز دیگه. دید آقا تو این سرزمین فرود اومد، اول کاری که کرد این ملک و آقا خریداری کرد. ها هنا تزار و قبور و نا، اینجا جاییه که مردم میان قبرهای ما زیارت میکنن، به واسطه این زیارت شفا و برکت خدا روزیشون میکنه. کجا رو داری فکر میکنی؟ اینجا همون جاییه که رسول الله به من وعده داد. یه جمله ای داره امام حسین، قلب را آتش میزنه، فرمود ها هنا حدک حریمنا. اینجا همون جایی است که حریم ما حدک میشه. ها هنا حدک حریمنا. بعد نمیدونم منتقل میشی یا نه. ببین عزیز، من نمیتونم خیلی باز کنم، اینجا خونه امام زمانه. من و شما داستانی از کربلا میشنویم، ولی حضرت حجت دیده ماجرای کربلا رو، دیده، شاهد عینی بوده حضرت بقیت الله. تا فرمود ها اونا حد که حریم اونا، اینجا حریم ما حدک میشه، بلا فاصله فرمود ها اونا قتل و رجالنا. یه وقت کسی سوال براش پیش نیاد، چطور ممکنه آخه وقتی عباس هست، وقتی علی اکبر هست، وقتی قاسم و عبدالله هست، وقتی اون جعفر محمد، وقتی آبس بریر حبیب مسلم است، چطور ممکن است که بشه ناموس پیغمبر؟ بلا فاصله آقا فرمود ها هنا قتل رجالنا. اون موقعی حد که میشه که دیگه مردی در این کاروان نیست، سرای مردان ما به روی نیزه هاست. میگفت و گریه میکرد ابا عبدالله، همه اونایی هم که بودن عشق میریختن گریه میکردن. قیامتی به پا شد، همین غروب کربلا قیامتی به پا شد. بعد یه جمله داره آتش میزنه قلب رو، فرمود آنا زبه والله زبه اطفال را، والله اینجا اطفال ما رو زبه میکنن.